ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلت کس جبو مستک آخی ویوی جیهانی روندکان درشن
هایلسه ولا سوره این سر بکرای سمرابه چیم کم با قصیده کی با بسو با سرابه چیم کم با قصیده کی با بسو با سرابه یارم وک شکر سیوان ده دروشن لنه و مخه یارم وک شکر سیوان ده دروشن لنه و مخه هایلسه
ولا سوره این فرزوانه بداره و هایلسه ولا سوره این فرزوانه بداره و فرلم میشت شاوره امرم شاوم بره و
رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایرانی
رادیو جوان. جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. بخش سوم برنامه ها رو از رادیو جوان تقدیم حضور شما میکنیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. دعوت میکنم در اولین گام با مستند عملیات مرصاد همراه باشید.
در تقویم پنجم مرداد ماه مصادف با سالروز عملیات مرصاد است. مرصاد یعنی کمین. عملیاتی که در آن نیروهای جمهوری اسلامی در اواخر جنگ ایران و عراق و در پاسخ به عملیات فروغ جاویدان که توسط سازمان مجاهدین خلق برنامه ریزی شده بود اجرا کردند. ماجرا به روزهای بعد از پذیرفتن قطعنامه 598 برمی‌گردد.
ملت عزیز ما با وسیلت و هوشیاری جواب همه فتنه ها را خواهند داد. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.
روایت آن را از زبان خلبانان نیروی هوایی ارتش بشنوید. حسین خلیلی، امیر سرتیب دوم خلبان.
در 27 تیر ماه سال 1367 یه اتفاق میافته. اصلا هیچ جایی در محاسبات استکبار جهانی و رژیم عراق و تحلیلگران سطح اول بینالی پیش بینی نشده بوده که جمهوری اسلامی ایران یه روز یه قطعنامه رو بپذیره. اینجا دیگه ما غافلگیر نشدیم، دشمن غافلگیر شد. با پذیرش قطعنامه دیگه تمام حربها دشمن گرفته شده بود، وانمود کردن که آقا ایرانی هستن، یه جنگ طلب هستن. دست که ما داشتیم دفاع میکردیم، ما بودیم که کشوران اشغال شد، ما بودیم که مورد تجاوز قرار گرفته بودیم، ولی رسانه های غربی این آتوره به دست غربی ها داده بود که ما ملت جنگ طلب هستیم.
احمد قهرود، سرهنگ خلبان.
عراق زمانی که قطعنامه رو پذیرفت در بالاترین شرایط قدرت جنگی قرار داشت، با مدن میراجاش، میگ 29ش، میگ 25ش و خصوصا اون هواپیمای رادار پرندش عدنان و پایتخت. وضعیت نیروی زمینی هم همونطوری که بارها تو اخبارا شنیدید، از 12 لشکر رسیده به 50 لشکر و یه نیروی واکنش سعی نشون داده بود که کارش این بود که تا توپخونه ما محاصره میکرد و اسیر میگرفت. بالاترین تعداد اسیر ما تو این اطراف قطعنامه بود.
حالا وقتی که شما قطعنامه رو میپذیری احساس میکنی که میخواد صلاح زمین بذاری دیگه. امروز ما قطعنامه رو پذیرفتیم، فردا عراق تازه تهاجمات جدید شروع کرد و اومد به پتروشیمی ما حمله کرد.
سیاوش مشیری، امیر سرتیب دوم خلبان.
دنبال میکردن که حالا اگه قرار شد ما سر میز مذاکره بشینیم جا برای چونه زدن داشته باشیم. بزنیم نامردی کردن، حمله کرد منطقه کوشک و منطقه جنوب این ورانور و خیلی از ما عناصر رو به اسارت گرفتن.
با توجه به قضیه قطعنامه، پذیرش قطعنامه 598 که پیش اومد، طبیعتاً یک خمودی توی نیروهای ما ایجاد شد و یک سستی ایجاد شد که واقعا برای بچه های حزب الله جبهه غیر مترقبه بود یک چنین مسئله ای. فکر کردن که دیگه انسجام جمهوری اسلامی از هم پاچیده و بهترین فرصت هست که اینها رخنه بکنن. از جنوب اولین رخنه رو کردن که با بسیج مردم دلیر حزب الله خوزستان جلوشون گرفته شد و منطقه دیگری که از قبل روش کار کرده بودن، منطقه قصر شیرین، رجاب دالاهو، کرند غرب، سرپل ذهاب و در نهایت اشاعه این جنگ روانی به باختران.
روایت اعضای جدا شده از مجاهدین خلق.
رجبی اساسا سعی میکنه تو شکاف ها زندگی کنه. یکی از شکاف هایی که پیدا کرده بود جنگ عراق علیه ایران بود.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت و قصد دارم به خاک عراق برم. اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که فروزم آتش ها بر کوهستان ها.
با کمک صدام به عنوان زایده جنگ نیروهاشو با عراق منتقل کرده بود. در اونجا چیزی به اسم ارتش آزادی بخش درست کرد که آموزش دهنده و مسلح کنندش عراق بود، نیروهای صدام بودن و با استفاده از مکانهایی که صدام به عنوان قرارگاه به مجاهدین خلق داده بود در عراق یک نیروی نظامی ایجاد کرد بر علیه رزمنده ها و سربازان مدافع ایران. در مناطق مرزی به گردان ها و گوران های مرزی ایران حمله می شد، بعضی ها رو به شهادت می رسوندن، بعضی ها رو اسیر می کردن و سلاح و تجهیزات ایران به غنیمت می گرفتن و فکر می کرد که از این طریق می تونه تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی کار رو ادامه بده.
وقتی ایران قطعنامه رو قبول کرد، عملا رجبی دچار یک سردرگمی شد که شعاری که قبلا میداد که اگر ایران صلح بکنه تناب دارش خواهد بود و سرنگون میشه، ولی عملا اینجوری نشد و رجبی مونده بود که اون حرفی که قبلا زده، استراتژی که به نیروهای خودش تلقین کرده بود که هیچ وقت حکومت ایران صلح نمیکنه، عملا دچار یه بن‌بست شد.
صدام در شرایطی بود که نمیتونست این قطعنامه رو که خودش پذیرفته بود نپذیره. تنها قولی که به ما داده حساب کنه اینه که یه چند مدت عقب بندازه واکنششو. یعنی وقتی ایران قطعنامه رو پذیرفت، عراق مثلا تا یه هفته هیچ واکنشی از خودش نشون نداد
و به همین خاطر عملیات فروغ جاویدان رو که قرار بود 5 مهر همون سال 67 انجام بده رو جلو انداخت.
که این بار اومد یه نقشه ایران گذاشت و گفت نقشه عملیات ماست. بعد گفتش که ما میخوایم وارد شیم و رو جاده بریم و یه راست بریم تهران. بحث یک تاکتیک بلیکریک رو مطرح میکردن. این تاکتیکی بود که آلمان در حمله به فرانسه 6 روزه فرانسه رو گرفت. یعنی اومد هیتلر از تانکای خیلی سبک و سریع استفاده کرد و رو جاده و به سرعت رفت و توپخانه عظیم فرانسه رو یه دفعه پشت سر گذاشت. یعنی توپخانه فرانسه هیچ کاری نتونست در مقابل نازی‌ها انجام بده. یه دفعه اینا رسیدن به پاریس. حتی یه همچین آموزش‌هایی میداد، بحث‌هایی میکرد که ما به همین شکل می‌خوایم یه دفعه برسیم به شهر و شهر رو بگیریم.
اگر به زودی نرویم خیلی دیر خواهد شد. پس بهتر این است که به دعوت خدا و خلق لبیک بگیم و با استعانت از همون نامهای بزرگ و مقدسی که گفتم به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده
ایم. با توجه اینکه این عملیات در واقع بزرگترین عملیاتی بود که سازمان میخواست تا اون زمان انجام بده، طبعا به آمادگی بالایی نیاز بود، به تجهیزات سلاحی زیادی نیاز بود. این هم باعث شد که سازمان یک کار فشرده آماده سازی رو در دستور کار قرار بده که تقریبا 24 ساعته بود برای یک هفته. از اونجایی هم که نیروهای سازمان تعدادشون کم بود و این عملیات به نیرو نیاز داشت، رجوی از بخش سیاسی میخواد تا نیروهایی که در خارج از کشور دارن رو برای این عملیات بیارن.
سازمان تو اون مقطع توی اروپا تبلیغ کرده بود که آره ما داریم آخرین مرحله عملیات سرنگونی رو انجام میدیم، هر کی میخواد بیاد و این بهترین فرصت.
تعدادی رو آوردن، این افراد آدمایی بودن که با عموم نظامی و نظامت بیگانه بودن.
یه شهروند عادی بود به عشق این که میخواد بیاد تو این سال سازمان مجاهدین بره به جنگ حکومت ایران رو سرنگون کنه، شاید مثلا به یه جایی برسه یا یه پستی برسه یا یه چیزی بشه یا مثلا برگرده به ایران بالاخره بشه خانواده‌اش.
حالا شما ببینید کسی که آشنایی داره ظرف دو روز، سه روز، چهار روز یا پنج روز چقدر میتونه مثلا آموزش ببینه. یعنی قشنگ اینا رو گوشت دم توپ کرده بود.
خیلی ها رو ما شاهد بودیم مثلا تو میدون تو یه خشاب کلاش تیراندازی میکردن تمام شد.
آماده سازی انجام شد و یه رو چیزم به ما گفتن میریم برای نشست رجوی، در واقع همه جمع شدن نشست توجیه عملیات. اسم عملیات رو گفت که اسمش رو گفت فروغ جاویدان، بعد توضیح داد که چیکار میخوایم بکنیم، از کدوم محور قرار حرکت بکنیم.
آری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، دست بلند کنید ببینیم. چرا بلند شدیم؟ بشینیم و دست بلند کنیم. بر تسلیم خود استوارید. حالا دست رو
بندازیم. این مثلا توی یکی از نقاطی که خیلی مورد سوال بچه ها بود این که چجوری مثلا مقابله کنن با هواپیماهای ایران یا مثلا هوا نیروزش، که عملا خیلی رجایی با تقریبا اطمینان 100% با حسن نظام که مسئول قسمت هوایی بود گفت آره ما هماهنگی کردیم، خیالتون راحت باشه اگر از تبریز بخوام بلندشن ما هماهنگ کردم، نیروهای هواپیماهای عراقی میتونن اونجا رو برن، نجوی همدان که مسیر رامون حتما برای نیروها من دچار مشکل ایجاد خواهد کرد، حتما با نیروهای عراقی بمباران کنیم و از سر را برداریم. به رو به یکی از فرماندهان دیگه گفت که وقتی به نزدیکی شهر اسدآباد رسیدیم اون رادار رو با هواپیماهای عراقی مورد بمباران قرار بدن. یعنی همه این هماهنگی‌ها رو خود رجبی خیلی راحت تو نشست میگفت، یعنی پشتش قرص بود به این داستان حملات هوایی عراق.
حتی اونجا گفتش که من وقتی که برسیم تهران تا یه مدت من صحبتی نمی‌کنم، شما با هر کی هر تصویر حسابی دارید برید بکنید، چه پاسدار دارید بکشید فلان اینا، بعد که کارا تموم شد من میام فرمان عفو عمومی میدم که نه نکنید این کارا رو فلان، حتی برنامه رو ریخته بود. بعد میرید به سمت هر شهری رفتید میرید به سمت زندان ها، زندان ها رو زندانی ها رو آزاد میکنید، نمیدونم این داستان ها رو میگفت و فرمانده ها رو صحبت میکرد، میگفت آماده ایم، اونا میگفتن 100% آماده ایم.
بعد مدعی بود که وقتی ما بریم ایران همه مردم به حمایت از ما قیام میکنن. در اونجا یک خانمی که تازه از خارج کشور اومده بود بلند شد گفت برادر این چیزایی که شما میگید، من چند ماه از ایران اومده بودم خارج کشور، این فضای همچه فضایی در داخل ایران نیست، خیلی ها با ما مخالفن، خیلی ها سازمان قبول ندارن، خیلی ها اصلا رادیو مجاهد رو گوش نمیدن. رجوی گیر کرد، مریم قجر وارد شد، اون اینجوری گفتش که برای اینکه توجیه بده حرفای تو درسته ولی تو الان چند ماه اومدی و اخبار جدید رو نداری، تو این چند ماه به خاطر اینکه جنگ خیلی شکست خورده ایران تحولات بسیار زیادی صورت گرفته و مردم به شدت از نظام جدا شدن و کافیه که ما وارد بشیم تا از ما حمایت کنن.
یعنی با این حرفای اینجوری عملا انگیزه میداد به نیروهای خودش و اینجوری هم جای کمبود نیروش هم پرگردر است با این فریبی که نیروهاش داده بودن. همزمان با این پشت صحنه که به ما نگفته بود عملیاتی بود که عراق همزمان توی جنوب داشت انجام میداد، یعنی مشغول کردن نیروهای نظامی ایران در جنوب و از این ور حمله نیروهای سازمان مجاهدین از غرب به داخل کشور که بتونن این نیروهای نظامی رو پخششون بکنن که دیگه نتونن قدرت مقابله با نیروهای سازمان رو نداشته باشن.
اطلاع دادن که از طرف مکه و حلفایه عراق میخواد یه حمله بکنه تا 15 کیلومتری اندیمشق میشه.
بعدا شمخانی رنگ زدن که آقا مصطفی، که من گوشی رو برداشتم گفت بذار رو آیفون، با التماس که آقا مصطفی دستم به دامنت، منافقین تا الان 60 70 اتوبوس نیرو آوردن و قراره به خرمشهر و آبادان حمله کنن، ما هم هیچ نیرویی نداریم اونجا.
بودیم باش ما بلند میشیم. من راید اول با جان سرنگ ساله اردستانی بلند شدم رفتیم، بمبم با خودمون بردیم، گفتیم حالا که ما میریم اگه زدنمون بذار لاغر یه زدر ضربه اول ما زده باشیم. تمام اون منطقه رو گشتیم، جاده الفاییه تا علماره، هیچ نیروی وجود نداشت که بگیم نیروی حمله کننده باشن، مثلا لشکری باشه، تیپی باشه، به داندانی بودن، ما همون چند دانهی که بودن بمبامون رو زدیم اومدیم. گفتم آقا هیچ خبری نبود. گفتم آقا خبر موثق اینه که اینا حرکت کردن دارن میان. بالاخره دو سه روزی این بررسی ها طول کشید. عراق هم تو نگو از جای دیگه داره تهیه حمله رو میبینه.
در شکستن خط خب توپخانه عراق حمایت کرد، این کار انجام شد، حتی خط خود عراقی‌ها باز کردن و نیروهای سازمان روانی داخل کردن میدون مین و اینا رو خود عراقی‌ها کارش انجام دادن. یعنی در واقع آن چیزی که سازمان انجام داد افتاد تو مسیر جاده خسروی و قصر شیرین و به سمت سرپل زهاب.
حمله به شهر اسلام آباد باعث ایجاد حراس عجیبی در بین مردم شد. و مردم خیلی ها خونه و زندگیشون رو ول کردن، شروع کردن به فرار. تو این فرار خیلی ها آسیب دیدن، خیلی خانواده ها از هم مجزا شدن، بچه ها از پدر مادر ها جدا شدن، مشکلات عدیدهی برای خانواده ها ایجاد کرد، مزارب آتیش گرفتن، چیزی که رجوع هر چیزی که مانع است بزنن، خیلی از احشام از بین رفتن.
تا مادر ها برشتن، مادر ها برخصیم چی شدن؟ برخصیم یک سر زرت من
و یک دستوری که بعدا من فهمیدم که واقعا مو بر بدنم راست شد، به نیروهای سازمان گفته بودن که اسیر بی اسیر، یعنی ما اسیر نداریم، هر چی که هست میکشیم فقط، یعنی کسی به عنوان اسیر نمیخوایم پشت خودمون نگه داریم یا خودمون درگیر کنیم.
مثلا توی یک بیمارستان های اسلام آباد بعد از اینکه سازمان اونجا رو تصرف کرد، نیروهایی که در اون بیمارستان مجروح شده بودن، نیروهای نظامی رو همه رو میارن بیرون و به دستور یکی از فرمانده‌های سازمان با نام مسعود افشین اینا رو به رگبار می‌بندن.
که از لحاظ مجبوریت اومده بودن همه رو بسته بودن، مجاهدین منافقین کفار بسته بودن با گلوله.
بنابراین سازمان منافقی میاد از گردنه پاتاق رد میشه، اسلام شهر خیلی راحت میگیره، اعدام انقلاب میکنه و حالا حرکت میکنه که بیاد و قدرت هوایی عراق هم پشتشه، قدرت توپخانه عراق هم پشتشه.
سابقا احمد بریم دستور، گفتم اینجا چی؟ و احمد گول خوردیم.
کرموشا داره سقوط میکنه. تم یعنی چه شوخی میکنی؟ آقای وقت شوخیه. گفت نه، منتها اینا اطلاعات رد گم کنی دادن، گفتن فکه که نیروها رو بریزن اونجا و جلوشون خالی باشه.
شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل داد و شهید ستاری هم اونجا بود. بعضی خبرها حاکی از این بود که اینا منافقین هم وارد شدن، بعضی نقل قولا این بود که اینا نه ارتش عراق هم، بعضی گفته هم این بود که ترکیبی از هر دوی ایناست. من بلافاصله با هواپیما به اتفاق یکی از دوستان گروزابتم آقای اکبری خودم رو به همدان رسوندم. از آقای اکبری خواهش کردم که تعدادی از بچه گروزابت همدان رو برداره، خودش رو به منطقه برسونه، سعی کنه یه اطلاعاتی رو از وضعیت این نفوذی‌ها، محلشون، استعدادشون رو به من بگن.
جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مرساد با انجام 203 سورتی پرواز و رها کردن 218 تن بمب از انواع مختلف مهمات بر سر نیروهای دشمن و نفاق بیشترین ضربه را بر پیکره مجاهدین خلق وارد نمودند. همچنین در ترابری هوایی هواپیماهای بوئینگ 747 و C-130 در مدت کوتاه تقریبا 12,000 نفر از رزمندگان را جابجا کردند.
تو گردنه حسن آباد که بودیم یک دفعه دیدیم تعداد زیادی از مردم دارن به صورت پیاده و بعضی هم سواره از دشت حسن آباد دارن برمیگردن به سمت اسلام آباد، یعنی یک ترافیک سنگینی از خودروهای در واقع اهالی خود اسلام آباد بودن که داشتن برمیگشتن از سمت تنگه. خب این ترافیک خودش را انداخته بود که پشت اون مونده بودیم.
بالای گردونه خودم رسوندیم. من شماره 3 و 4 خواهش کردم که اول این ستونه بزنن که راه نفوذ اینا رو به کرموشا بگیرن. خودم به اضافه شماره 1 رفتیم انتهای ستونه که اونوره اسلام آباد بود، اونجا زدیم که اینا نتونن فرار کنن. برگردن
نمیدونستیم چه اتفاق، فقط میدونیم هواپیما هستن که پشت سر هم دارن میان بمبارون میکنن. خود دشت حسن آباد زیر چشم بود، میدیدیم بمبارون میشه، تمام ستونه که مجاهدین رفته بودن پشت سر هم مونده بودن، همه داشتن تو آتش میسوختن.
خیلی خوشبختانه به لطف خدا ما حتی 4 تا هواپیما خیلی خوب اینا رو بمباران کردیم و برگشتیم همدان. من که نشستیم تهران یه ساعت بعدش شهید ستاری زنگ زد گفت چه خبر؟ خیلی بس شما از کردم که ما بدون اجازه شما اول و انتهای این ستون زدیم. ایشون بسیار خوشحال شد، خیلی تشکر کرد که از بچه‌ها تشکر کنید، دستون در نکنه و فردا صبح با تمام قدرت خوب اینا رو چنان بمباران کنید که حتی یک نفر بر نگرده تعریف کنه چی گذشته. صبح نشدیم نماز صبح خوندیم و یه سفره مختصری پهن کردیم که صبحونه بخوریم بریم دنبال عملیات.
تو صبح روز بعدش تماما ما اونجا متوقف بودیم، یعنی هیچ راه که باز نشد، هیچی بودام هم ترافیک که مسعود میگفت که به اسم ترافیک ازش یاد میکرد در واقع بخشش ترافیک خود برگشت مردم به سمت اسلام آباد بود، بخشش هم خود خودروهای مجاهدین بودن که تو جاده آتیش گرفته بودن میسوختن و دیگه هیچ راهی نبود.
یعنی عملا ما یه بحث نظامی رو که قرار بود محور پیشرویمون حرکت سریع باشه عملا کل از نیروها غاب شدن.
مثلا یکی از چیزایی که رجوی میگه چرا با تانکاتون از این ماشینای مردم رد نشدین، اینا رو بزنین کنار، اینا رو نابود کنین، راه باز بشه که این به مطامع خودش برسه.
همین
پرسیدم مسئله ترافیک حل شد بالاخره یا خیر؟ و میخواهند در مورد عقاب پنج اقدام بکنند. اونجا رو دنبالش هستیم و پیدا کردیم. ما هواشون رو داریم و دنبالشون هم هستیم.
دو تا بیلیت دارم که بپرسه شما تا باشه فاصله 95 تا. آره آره من هم دارم 65 تا. آره آره خدمت شما، این یه فرمی میاد که یا برای اون دو تا کوچولوها میاد و یا برای ما میاد. همین باشیم صبح میخوردیم، صدای قرش عبور هفیما از سواره هرش، بعدش هم توپای پدافن شروع کردن به تیراندازی. برای عجیب بود که ما صدای انفجار بمبی رو نشنیدیم. گفتم که اینا بی خودی اینجا نیومدن، اینا بمب‌های خوشه‌ای تخریبی با خودشون آوردن. الان چند دقیقه دیگه صداشون بلند میشه.
ما در حینی که بخوایم بلند شیم بریم، دیدیم پایگاه بمباران شد، تمام باند پروازی رو زدن.
این ستون به راحتی بمباران شد، بخش زیادی از ماشین‌ها و زره‌پوش‌ها از بین رفتن. بعد خود این باز شد یه مانع جاده، خب جاده بسته شد، نیروهایی که عقب‌تر بودن می‌خواستن بیان متوقف شدن، مجبور شدن پیاده بشن. حرکت سازمان از حرکت ماشین مکانیزه به حرکت پیاده تبدیل شد، سرعتش به شدت گرفته شد. بعدم که خورد به تنگه چهار زبر، تو اون چهار زبر هم علاوه بر مقاومتی که میشد، باز حملات نیروی هوایی بخش زیادی از نیروهای سازمان رو از بین برد.
و برگشتم، با که برگشت خواستم بشن، و الحمدلله به لطف خدا سی سسی رو نجات دادن، از ما چشیدن بیرون، بردن محل تخلیه بنزین. سه چهار تا از هواپیما افرما هواپیما روشن کردن، اول بان مصدن که برای اینکه من نشستم اینا بلند شدن.
این اطلاعاتی که میرسید شهر داره تخلیه میشه و نمیدونم وضعیت اینجوریه، خیلی ناراحت بودیم. زنگ زدم خانمم، گفت همه شهر دارن تخلیه میشن، ما چی کار کنیم؟ بودم گوشی رو بده برادرم باش صحبت کنم، بهش میگم چطوری باشه مونه انجام بده. به برادرم گفتم میخوای چی کار کنی؟ خب یعنی ما شهر بدیم تحویل عراقی ها، تحویل منافقی ها، میمونیم دفاع میکنیم، کشتم شدیم همینجا کشته میشیم. از خونمون دفاع نکنیم از کجا میخوایم دفاع کنیم؟ به خانم گفتم تو هم بایستا پیشون، بالاخره ما هم تو دسپول کارمونه میکنیم.
هنری که ایران در اینجا به خرج داد استفاده گسترده از هوا نیروز بود و نیروهای سبک. تجربه سوریه و عراق هم نشون داده که با این نوع تهاجم و این نوع شکل ارتش کلاسیک نمیتونه، حتی تانک زره پوش نیروهای ایران نمیتونست جلو اینا رو بگیره، چون جاده آسفالت اون وسط داشتن میامدن. ارتش کلاسیک میاد مثلا آتشباری میکنه، حد اکثر در یک روز 20 کیلومتر جلو میاد، در صورتی که اینا به این شکل نیومده، یعنی باید مقابله با مثل میشد با اینها. یعنی کاری که شهید صیاد شیرازی کرد، اولا نیروهای داوطلب آورد، بعد اینا رو به سلاح سبک مسلح کرد، کلاش بی کی سی آر پی جی و حوالی روز، اینا رو آورد در ارتفاعات مستقر کرد و یک بحث کمین بود، یعنی نیروهای سازمان در این جاده در مقاطع مختلف به کمین خوردن و همینطور در عقب نشینی. و چهار زبر قبلا چون عارضه‌ای بود که باید اینا ازش رد می‌شد.